من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از این که ادله براءت رو ما ازش بحث کردیم و تمام کردیم، رسیدیم به ادله احتیاط. در ادله براءت دیگه توجه کردید که نسبت به آیات بعضی از بزرگان ما یا آیه رو قبول کردن و ما کنا معذبین، بعضی دو آیه رو قبول کردن که خدای صد و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون رو قبول کردن، بعضی ها تقریبا گفتن هیچ کدوم از آیات دلالت بر براءت نمی کنه. ولی خب این تفاوت بود که مطرح شد. ما هم دو آیه رو گفتیم که دلالتش بر براءت خوبه، اما دلالتش دلالتی نیست که بتواند با ادله وجوب احتیاط مقاومت کنه. حالا بعد در نسبت ادله احتیاط و براءت خواهیم گفت. در ارتباط با روایات هم حدیث رفع رو خب خیلی ها قبول کردن. آیه صد گفتن حدیث رفع به خاطر ضعف سندی پذیرفته نیست. آقای روحانی در منتقل الاصول گفتن حدیث رفع به خاطر ضعف سندی پذیرفته نیست. ما حدیث رفع رو به لحاظ سند تصحیح کردیم، به لحاظ دلالت هم پذیرفتیم و گفتیم هم بر شبهه موضوعی هم بر شبهه حکمی دلالت میکنه. غیر از حدیث رفع مثل مرحوم شیخ کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی رو گفتن دلالتش بر براءت خوبه. مشکل کل شیء مطلق به لحاظ ارسال بود، بعضی ارسال رو گفتن ارسال مسلم صدوق از این جهت حمل کردن، ولی عرض کردیم که صغرویان ارسال مسلم نبود، بر فرضی که اون کبرار هم بپذیریم که ما پذیرفتیم بازم به کل شیء مطلق نمیشه استناد کرد. آیه صد فرمودن بهترین حدیث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. ما عرض کردیم که نه، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم هم دلالتش دلالت تمامی نیست. اون به لحاظ مضمون در حد مضمون اسکتو اما سکت الله عنه نپذیرفتیم. به هر حال ما در احادیث بهترین حدیث که پذیرفتیم حدیث رفع بود. مثل کل شیء مطلق رو عرض کردیم که دلالتش خوبه، ولی خب سندش مشکل داشت. ما حجب الله دلالتش خوب نبود. الناس فی سعه ما لا یعلمون رو بحث نکردیم چون در سند مشکل داشت. کل شیء حلال رو گفتیم دلالت نمی کنه. و الان این خلاصه از ادله براءت بود که خدمتتون تقدیم شد. دیگه بزرگان هم اقوالشون رو گفتیم و حتما نوشتین و لعل استهزارم داشته باشید. حالا رسیدیم به ادله احتیاط. استصحابم که قبول نکردیم، اونم که قبول نکردیم. آره اول شریعت که اون بعد دیگه به هر حال، ولی گفتیم خود استصحاب اگر باشه دیگه خودش یه اصلون به رأس است و مدرک براءت نیست. ما حیاتون باشه دیروز گفتیم استصحاب اگه تماما باشه مدرک براءت نیست، خودش اصلاً به رأس است. این گزارش بحثای ادله براءت بود. خب رسیدیم به احتیاط. در ارتباط با احتیاط حالا چون رفعا گفتن اون ترتیب بحث رعایت بشه، آیه صد ابتداعا از دلیل عقلی شروع میکنن. آقایونی که قائل به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه هستند به عقل و کتاب و سنت استدلال کردن. دلیل عقلیشون سه تا تقریب داره. پس ما الان دلیل عقلی بر وجوب احتیاط رو داریم عرض میکنیم. این دلیل عقلی سه تا تقریب براش مطرح کردن. تقریب اولی که برای دلیل عقلی بر وجوب احتیاط مطرح شده عبارت است از این که آقایون معتقدن که ما قائل به اصالت الحذریم در برابر اصالت الاباحه. خصوصا بین متقدمین ما این بحث وجود داره که اصل با اباحه است یا اصل با حذر است، و عده قائلن که نه، عقل ما معتقد به اصالت الحذره. اصالت الحذر یعنی چی؟ یعنی تو ترخیصی از ناهی شارع در ارتکاب عملی برای ما نرسیده باشد، اصل اینه که انجام او ممنوع است. پس قائل به اصالت الحزرم، مبنای اصالت الحزرم دلیل عقلیه. عقل میگه تا شارع به تو نگفته مجازی، تو ممنوع از تصرفی. خب حالا اینجا آیه صد میفرمند که مرحوم شیخ طوسی میگن که نگید اصالت الحزر، بلکه بگید مثلا اصالت الوقف. ایشون گفتن که من نمیگم ما قائل به اصالت الحزریم، میگم قائل به اصل توقفیم، اصالت الوقفیم. ایشون میفهمن که مبنای مرحوم شیخ طوسی برای این تغییر عنوان اینه که میگه همین که تو بگی ممنوع است، این یه استناد به شارع است که بدون این که بدونی شارع ممنوع کرده یا ممنوع نکرده، حتی نباید بگی اصل حظر است، بلکه باید بگی اصل توقف است. به تعبیر دیگری مرحوم شیخ طوسی میگه حتی شما در فتوا دادن باید احتیاط کنید، نه تنها در عمل باید احتیاط کنید، در فتوا هم باید احتیاط کنید. اونی که میگه تا ترخیص نرسیده از حرام است ارتکاب، این در حوزه فتوا احتیاط نکرده، چون حرمت که ثابت نیست از ناحیه شارع که تو میگی حرام است. پس اگر بخوای در اینجا در ناحیه فتوا هم احتیاط کنی، باید بگیم اصل توقف است. نتیجه توقف چیه؟ نتیجه توقف اجتناب از عمل است و احتیاط در فتواست. به هر حال فرمایش شیخ طوسی منافات با اصالت الحزر نداره، بلکه اصالت الحزر با یک درجه شدیدتر و اکیدتر. یعنی میگه وقتی که ما ندانستیم که این عمل از سوی شارع مجاز است یا مجاز نیست، عقل به ما میگه که تا شارع به اجازه نداده تو خلاصه حق تصرف و ارتکاب رو نداری، و حتی حق فتوا دادن نه به جواز و نه به من، به هیچ کدوم نداری. اگه بگن آه نظر چیه، بگید ما متوقفیم در مسئله. البته نتیجه توقف هم عدم ارتکاب دیگه، نه فتوایی به جواز میدیم نه فتوایی به منع میدیم، میگیم متوقف در مسئله ایم، یعنی مسئله رو نمیدونیم. و ما قبلا عرض کردیم خدمتون که این موضوع اصالت الاباحه یا اصالت الحظری که در میان آقایون محل بحث و اختلافه، این در حقیقت مال مشتبهات قبل از شرعه. بحث بین آقایون اینه که تا قبل از اینکه شریعتی باشه یا بیان احکام تکمیل بشه و پیغمبر بفهمن الیوم اکملت لکم دینکم، که ما میدونیم تدریجی است، اگر یه امری رو نمیدونستیم که مجاز است یا ممنوع است، اجازه ارتکاب داریم یا نداریم؟ آقایون عده‌ای قائل به اصالت الاباحه شدن، عده‌ای هم قائل به اصالت الحظر شدن. و عرض کردیم که اصالت الحظر و اباحه غیر از براءت و احتیاط محل بحث ماست، چون براءت و احتیاط بعد از تکمیل شریعته. حالا که شریعت کامل شده و ما در مجموعه دستورات شرعی نمیبینیم دستوری بر منع یا رخصت این عمل، آیا میتونیم مرتکب بشیم یا نمیتونیم مرتکب بشیم؟ اما قائلین به احتیاط میگن به همون دلیلی که آقایون قبل از شرع قائل به اصالت الحزرن، بعد از شرع هم باید قائل به اصالت الاحتیاط باشن. توجه به عرضم کردید؟ درسته که موضوع این دو مسئله با هم متفاوته، ولی همون منطق و استدلالی که موجب شد بزرگان ما در قبل از شریعت گفتن اصل با حظر است نه با اباحه، در بعد از شریعت هم چی بگن؟ بگن که اصل با احتیاط است نه براءت. همینجا آیه صدر از این نظریه اصالت الحظر، ایشون یه نتیجهی به نفع خودشون میگیرن، میگن نها کنید آقا این قائل به اصالت الحظرن، لعل اینا همه حق و تایی ما رو بهش ملتفت بودن یه حرف زدن. و این که متقدمین ما قائل به اصالت الحظ شدن، چون متفتن به این حق و طاعه بودن. تو پرانتز یادتونه یکی از اشکالات به آقای سعد این بود که آقای سعد اگه واقعا حق و طاعه یه امر عقلی است، چرا 1400 سال فقهای ما نفهمیدن؟ یه دفعه بعد از 1400 سال شما فهمیدی که عقل میگه حق و طاعه؟ یه اشکال سنگینی بود بر آقای سعد که میشه این همه فقیه و اصولی نفهمن یه مسئله عقلی رو، فقط شما بفهمی که عقل قبه قابل بیان نمیگه حق و طاعه میگه. آقای سعد هم از اون اشکالی که شده گاهی دنبال اینه که بگه نه، اینی که شما میگید که نه بقیه نفهمیدن، نه بقیه هم فهمیدن ولی اسمش رو حق و طاعه نگذاشتن. اینجا هم ایشون میگه که نها کنید آقایون گفتن اصالت الحضر، این اصالت الحضر اینا لعل همون حق و طاعه است که ما داریم میگیم. پس به هر حال این حرف تازه و جدیدی نیست که شما بگید اگه واقعا عقل میگه که نمیشه 1400 سال این همه عاقل اومدن فکر کردن نفهمیدن، یه دفعه شما فهمیدی که عقل اینو میگه و بقیه رو نسبت به قبه قابل بیان تخته میکنه. حالا خواستم یه ربطی به اون بحث قبه قابل بیانم بدم که اون اشکالی که به آقای سعد مطرح شد اینطوری آقای صدر هم جواب میدن. خب به هر حال آقای صدر هم میفهمن لعل این مبناش حق و طاعه باشه و این چنین حرفی تمام. البته اگه این حرف رو آقایون بزنن که من آقای صدر که قبول دارم چون من حق و طاعه ایم، ولی این دلیل بر احتیاط محکوم ادله براءته، چون حق و طاعه تا زمانی است که شارع خودش نگه رو فعمالا یعلمون، تا نگه ما حجب الله علم و ان العباد، تا نگه و ما کان الله لیذل قومن بعد از هدا آمد تا یبین لهم ما یتقون، وقتی شارع اومد اونا رو گفت دیگه این ادله احتیاط. پس این دلیل احتیاط اگه این باشه تقریبش که من قبول دارم، من مدافع شما، من اصلا حق و طاعه ایم، من معتقدم عقب قابل بیان نمیگه بلکه حق و طاعه میگه، الا اینکه حق و طاعه من محکوم ادله براءته، باز وقتی دلیل براءت تمام شد دیگه این دلیل احتیاط کارایی نداره، اینو من میپذیرم. نه حالا اجازه بدید حرف تمام بشه. خب این تا اینجا فرمایش آقای صدر بود، ولی ما عرض کردیم قبلا اون اصالت الحضری که آقایون میفرمان اصلا مبناش حق و طاعه نیست. اصالت الحضر بحثش اینه که به هر حال شما میخوای در ملک کسی تصرف کنی، آیا این مالک به شما اجازه تصرف داده یا اجازه تصرف نداده؟ چون هر چیزی که در آسمان و زمینه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همش مال خداست دیگه. گفتن قبل از اینکه شریعتی بیاد هر چی رو شما بخوای بخوری، هر چی رو بخوای استفاده کنی، تصرف در ملک پروردگاره. خب اونجا یا اباحه مالکانه‌ای وجود داره که میشه اصالت الاباحه، یا اباحه مالکانه‌ای وجود نداره که میشه اصالت الحزم. حق و طاعه مال اطاعت و شریعت و اینهاست و اصالت الحزم که مال قبل از شریعت هست. اصلا اینا نمیتونه مدرک هم دیگه باشه، یعنی نمیتونه مدرک قائلین به اصالت الحزم حق و طاعه آی صدر باشه. چون حق و طاعه یعنی چی؟ یعنی مولای ما حق اطاعت داره، حق اطاعت بعد از امر و نهی و تکلیف و شریعت معنا داره، قبل از تکلیف و شریعت که حق اطاعت معنا و مفهوم نداره. پس اینی که آقای سعد میفهمن لعل اصالت الحضر اونها مبناش حق اطاعه باشه، این حرف به نظر حرف تمامی نیست، چون اونها اصلا بحث اینه که در ملک دیگری تصرف کردن تو او اجازه نداده مجاز است یا مجاز نیست، میان و معلومه که مجاز نیست، اصلا یه بحث دیگه ای رو داره مطرح میکنه و از این جهت حق و طاعه که مطمئنن نیست. اما آیا اصالت الحزم میتونه مبنای احتیاط بعد از شر باشه؟ بازم نمیتونه، چون عرض کردم مبنای او تصرف در ملک غیر است. فرض اینه که شریعتی وجود نداره که ما بگیم لعل داریم محتمل الحرمه رو انجام میدیم، بحث شریعت نیست که ما احتمال و حرمت و وجوب بدیم، بلکه بحث اینه که ما تصرف داریم میکنیم در ملک غیر و غیر هم به ما اجازه نداده. عقل میگه تو بدون اذن میتونی در ملک غیر تصرف کنی یا نمیتونی تصرف کنی؟ به خاطر این آقایون گفتن به اندازه‌ای که حیات و زندگی تو متوقفه بر اونه میتونی تصرف کنی، بیش از اونم نمیتونی تصرف کنی. پس اون اصالت الحض و اصالت الاباحه به نظر میاد نه مدرکش حق قطعای آیه صدره و نه میتونه مبنای برای احتیاط، اصل احتیاط بعد از شر باشه، چون اصل احتیاط بعد از شر احتیاط در تکلیفه. ما نمیدونیم که این کار حرام است یا حلال است، ما بحثمون در حلیت و حرمت، نه تصرف در ملک غیر. اصلا در دو وادی بحث میکنیم با دو منطق با دو مبنا، و اون نمیتونه دلیل بر بحث اصالت الاحتیاط بحث ما باشه. و از این جهت به نظر میاد که خلاصه خیلی فایده ای در بحث نداره. نه حق اطاعته. میدونم نه نه، ولی ما گفتیم چون خدا دستوری دارد و ما باید اطاعت کنیم، و لعل این امر حرام است و معصیت او باشه نباید مرتکب بشیم، چون حقی به عنوان اطاعت داره نه اینکه تصرف در ملک غیره. اطاعت کنیم دیگه، این بعد از امر معنا داره. چی میفهمه؟ نه، از بابی که ما از بابی که اطاعتش بر ما واجبه، یعنی ما موظف به اطاعت او هستیم. خب اطاعت بعد از تکلیف معنا داره. الان شما رفتید در خونه یا آقایی، اصل اینه که هر چی دم دستتونه استفاده کنید، یا اصل اینه که اول اجازه بگیرید؟ یه شارژر اونجا میبینید بردارید، یه کتاب میبینید بردارید بخونید، یه وسیله میبینید بردارید. اصل اینه که شما در ملک دیگری بدون اذنش، اون ربطی به اطاعت نداره. اصلا اون که مولای ما نیست که ازش اطاعت کنیم، ولی ملک اوست، ما داریم تصرف در ملکش میکنیم. خب این وجهش این بوده که بعد استصحاب میکرد. نه خب یه بحث علمی بوده، بعد چند به استصحاب میرستن که از اباحه یا حضره. یعنی حالا من در یه فرصتی شاید به یه بهانه بیشتری رو توضیح بدم که، ولی یک وجهش استصحاب بوده، وجه دومش این بوده که اگر اصل اباحه باشه پس شریعت فقط موارد ممنوعه رو میگه دیگه، موارد مباحه رو نمیگه. یعنی اگر بگیم شارع یک اذن عام داده، بعد میگه فقط ایناش ممنوعه، نتیجه چیه؟ بقیهش مباحه. شما اگر اصالت الاباحه گفتید دیگه در بقیه نیاز به تصرف نداره. حالا اون سیاقت اونم یه فرصتی شاید توضیح بده. چون اصالت الحظ فقط از باب اینه که ما در ملک غیر میتونیم تصرف کنیم یا نمیتونیم تصرف کنیم. حرمت تصرف، یعنی معزونه در تصرف نیستی چون ملک غیره. ولی احتیاط چی میگه؟ احتیاط میگه که در ارتباط با تکلیف محتمل تو باید احتیاطاً اطاعت کنی یا اطاعت نکنی، ربطی به تصرف در ملک غیر نداره. آره، از باب اطاعت نه از باب ملک غیر. به نظرم خیلی روشنه سوال، نمیدونم چرا سوال میکنید شما. خب این در حقیقت استدلال اول. اما استدلال دوم، استدلال دوم بر چی؟ استدلال دوم عقلی بر وجوب احتیاط. گفتن عقل یه قاعده‌ای داره به نام وجوب دفع ضرر محتمل، و مقتضای وجوب دفع ضرر محتمل احتیاط در تمام شبهات. ما هر وقت احتمال میدیم یه چیزی حرامه، پس احتمال میدیم در ارتکابش ضرره. عقل هم میگه که ضرر محتمل رو باید دفع کنی، خب وجوب دفع ضرر محتمل اقتضا میکنه که من احتیاط کنم مرتکب نشم. در برابر این که عده‌ای گفتن حکم عقب عقاب بلا بیانه، عده‌ای میگن که نه اتفاقا حکم عقب وجوب دفع ضرر محتمل. خب کبرای وجوب دفع ضرر محتمل پذیرفته شده است، یعنی در این که عقل ما میگه ضرر احتمالی رو باید دفع کنی این معلومه. البته ضرری که عقل میگه از یه حدی بیشتره، مثلا از یه حدی کمتر وجوب دفع براش قائل نیست، ولی از یه حدی بیشتر میگه وجوب دفع. خب من هر وقت احتمال میدم یه عملی حرام است، پس احتمال میدم ارتکاب اون عمل ضرر داشته باشه. حالا که احتمال میدم که ارتکابش ضرر داشته باشه، عقلم که میگه وجوب دفع ضرر محتمل، پس من باید این عمل رو مرتکب نشم. این میشه مبنای وجوب احتیاط عقلی. در برابر این نظر گفتن که منظور شما از ضرر محتمل مفسده عمله، چون هر عمل حرامی بر اساس ملاکی حرام شده. اون ضرری که شما احتمال میدید و بر اساس او وجوب دفع ضرر محتمل است، یعنی مفسده، اگه منظورتون مفسده است که گفتیم احکام ما تابع ملاکاته، مفسده لزوماً ضرر نیست. ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسدن، ولی نمیگیم تابع مزار و منافعن. اینطوری نیست که هرچی خدا حرام کرده است حتما ضرر داره، نه ممکنه هیچ ضرری هم نداشته باشه، ولی مفسده داره. پس عنوان مفسده با عنوان ضرر تساوی نداره. از این جهت اونی که من احتمال حرمت میدم، احتمال ضرر نمیدم، شاید ضررم هیچی نداشته باشه. البته احتمال مفسده میدم، ولی ما حکمی از عقل نداریم که وجوب دفع مفسده. وجوب دفع ضرر داریم، ولی وجوب دفع مفسده نداریم. پس در محتمل الحرمه احتمال مفسده وجود داره، چون ممکنه حرام باشه و مفسده داشته باشه، ولی احتمال ضرر ضرورتا وجود نداره که صغرای وجوب دفع ضرر محتمل بشه. پس اگه منظور شما از ضرر محتمل یعنی مفسده، از باب قاعده تبعیت احکام برای ملاک که مفسده لزوماً به معنای ضرر نیست، و اگر منظور شما از ضرر یعنی عقوبت و مجازات، یعنی لعل این حرام باشد و اگر حرام رو تو مرتکب شدی خداوند متعال در قیامت تو رو مجازات میکنه، پس هر ارتکاب محتمل الحرمه یعنی چی؟ یعنی انسان خودش رو در ضرر احتمالی قرار دادن، چون محتمل است که حرام باشه و عقوبت داشته باشه. میان خب این هنوز اول کلامه که واقعا اونی که محتمل الحرمه است، حتی در فرض احتمال هم عقوبت وجود داره یا وجود نداره. ما همین رو داریم بحث میکنیم. ما در حقیقت دنبال همینیم که ببینیم اونی که احتمال میدهیم حرام است، اگه مرتکب شدیم واقعا عقوبت هم دارد یا عقوبت هم ندارد. اگر شما فرض کردی که در فرضی که فلواقع حرام باشه عقوبت هست، یعنی وجوب احتیاط رو تو مفروض گرفتی. این هنوز اول کلامه، چون قائل به براءت چی میگه؟ قائل به براءت میگه که این محتمل الحرمه اگر فلواقع حرام هم باشه خدا عقوبتت نمی کنه. پس دعوای قائل براءت و احتیاط در چیه؟ دعواشون در اینه که عمل به مشکوک یا محتمل عقوبت اخروی در فرض حرام واقعی بودن دارد یا ندارد. شما مفروض گرفتی که عقوبت اخروی دارد، حالا میگه احتیاط واجبه. اون که اول کلمه چی میفهمین؟ آره، شاید داشته باشه، یعنی حتی در فرضی که این حرام فلواقع باشه، یا شاید داشته باشه، چون ممکنه حرام باشه ممکنه حلال باشه. من سوال شما رو فهمیدم، جوابش اینه. نکته دیگه میگید شاید داشته باشه، یعنی چون ممکن است حرام باشه ممکنه حلال باشه. اگه حرام باشه که عقوبت داره، اگه حلال باشه نداره. پس شاید عقوبت داره، چون شاید حرام باشه. ولی یه وقت میگید نه، شاید فلواقع حرام باشد و شاید حرام واقعی عقوبت داشته باشد. این شاید دوم بهش اضافه میکنه، این خوبه. ولی اگر اون شاید اولی که میشه اصل بحث، قائل به براءت چی میگه؟ قائل به براءت میگه اگه فلواقع هم حرام بود شارع عقوبتت نمیکنه. شما میخوای بگی اگه فلواقع حرام باشه که عقوبت داره، حالا که فلواقع حرام باشه و عقوبت داره باز احتیاط کن. میگیم این که اول بحثه که اگه فلواقع حرام باشه عقوبت داره.
همین که بحث
چه کار کنم، من هم میخوام خلاص حرف نزنم به شما آقا، میمونه هم وقت کلاس گرفته میشه. خب من که الان توضیح دادم خودم، این شاید دو تا شایده، یه شاید اینه که شاید این موافق با واقع باشه، شاید مخالف با واقع باشه. اون شاید دوم هم من توضیح دادم. خیلی انشالله. خب به هر حال گفتن وجوب دفع ضرر محتمل. میگه این ضرر محتمل اما منظورتون مفسده است که احکام تابع مفاسد و مصالح هست، اما مفسده لزوماً ضرر نیست. و اما این که شما میگید که نه به هر حال این ضرر یعنی عقوبت اخروی، میگه عقوبت اخروی که اثبات شده نیست. کی میگه که محتمل الحرمه رو اگه انجام دادی و فلواقع حرام بود عقوبت داره؟ عرض کردم ولی این سوال موند که خب همین که نمیدونیم داره یا نداره، شاید دومی که عرض کردم، یعنی احتمال میدهیم که اگر این فلواقع حرام باشه خلاصه عقوبت داشته باشه. پس باز صغرای دفع ضرر محتمله. میگن اگر اینم باشه محکوم براءت، مثل حق بطاله. فرض کنید این احتمال دوم رو ما دادیم و صغرای ضرر محتمل رو ساختیم، ولی خب اگه رفع ما لا یعلمون اومد دیگه این دلیل احتیاط هم از بین رفت دیگه. به عرضم رسیدید دیگه. نه قاعده قبح نه، دلیل شریع. البته قاعده قبح هم میشه. من الان چون بگم قاعده قبح یه تأملی وجود داره، الان اظهار نظر بکنم بعد میگین شما اونو گفتی. فعلا رفع مالا یعنم. پس نا کنید ما فرض کنید که اصلا نمیدونیم براءت، نمیدونیم احتیاط، نمیدونیم هیچ کدومو. خب اگر نه براءت نه احتیاط، یعنی مسئله ساخته شد که الان داریم بحث میکنیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که نمیدونیم که اگر این فلواقع حرام باشه ما عقوبت داریم یا عقوبت نداریم. همین که نمیدونیم یعنی احتمال عقوبت میدیم. همین که احتمال عقوبت دادیم شد احتمال ضرر. حالا که شد احتمال ضرر، پس وجوب دفع ضرر محتمل آمد، اون که گفتم شاید دومه. خب حالا که وجوب دفع ضرر محتمل آمد، پس خب دلیل احتیاط تمام میشه. میگه خب این دلیل احتیاط محکوم براءته، یعنی بر فرضی هم که ما بپذیریم، خب اگه گفتن رفع ما لا یعلمون پس ضرر منتفیه، پس دیگه جایی برای وجوب احتیاط از باب وجوب دفع ضرر محتمل وجود نداره. اگر ادله نقلیه براءت رو جاری ندونستیم، اما اینکه قبح عقاب بلا بیان تمام است که بحثش رو کردیم، یعنی ما میگیم عقل ما میفهمد که قبح عقاب بلا بیان، و اما اینکه قبح عقاب بلا بیان تمام نیست. اگه قبح عقاب بلا بیان تمام نباشه، یعنی تردید داشته باشیم واقعا دلیلی به عنوان قبح عقاب بلا بیان داشتیم یا نه، اینجا حرف آقای روحانی میاد منتقل اصول. ایشون میگه دفع ضرر محتمل. یادتونه که اونجا گفتم که ایشون میگه که اگه نفهمیدی قبح عقاب بلا بیان یا این، خب باز احتمال ضرر وجود داره، پس باز عقل میگه وجوب دفع ضرر محتمل. ولی اگه قبح عقاب بلا بیان تمام بود یعنی اینو فهمیدیم، خب باز موضوع وجوب دفع ضرر محتمل از بین میره.
اگر زمانی به حرام باشه عقاب بره، اگر نباشه نداره، و خاطر همین احتمال ضرر میدیم. این خودش ما دلیل وجوب احتیاط میتونه باشه دیگه، ولی محکومه تو فرمان
نه دیگه، نمیتونه باشه. چون باید اول اثبات بکنه که در فرض حرمت عقوبت وجود داره. تا اثبات نکنه در فرض حرمت عقوبت وجود داره که وجوب دفع ضرر محتمل نمیاد.
احتمال ضرر میدم.
چون احتمال حرمت میدم. پس حرمت مساوی است با ضرر، باید اثبات بشه. حرمت مساوی است با ضرر، باید اثبات بشه. یعنی سابقه بر وجوب دفع ضرر محتمل، شما باید اثبات بکنی که براءت باطله. و الا قابل استدلال نیست. استدلال سوم، حکم عقل بر وجوب احتیاط. هنو خیلی مونده. بسیار خوب. آره چرا خواستم نهج البلاغه بگم.